أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله ادله بر عدم واجب مشروط بودن حج و واجب مطلق بودن عرض شد دیروز که مسئله استدانه است، در روایاتی که در این زمینه به اصطلاح وارد شده. بعضی از این روایات به اصطلاح ظهور در وجوب داشت و بعضیش روایات نص در وجوب. البته در بعضی از این روایات خب یک در استدانه یک جنبه خود موقعیت چیز هم در نظر بود، موقعیت خود حاج برای ادای قرض. از جمله این روایات روایت یه روایتی در اینجا از حالا اینو میذاریم برای به اصطلاح بعد، مربوط به امام حسن عسکری است. البته در اینجا مرحوم شیخ استحباب حج را در اینجا در ذیل این عنوان مسئله استدانه را در اینجا ذکر کردن و حالا این رو عرض میکنیم. یکی روایت معاویه ابن وهب است که عن غیر واحدن در روایت هر جا باشه دلالت بر توصیف و اکید داره، افراد عدیدهی راوی برای معاویه ابن وهب بودن و در سلسله سند محمد ابن ابی عمیر است یا احمد ابن محمد ابن عیسی است و که سند هم به مرحوم شیخ میرسه، شیخ طوسی میرسه، که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رجل زودین، افت دین و احج یا افعت دین و احج دوش میشه. حضرت میفرماید نعم هو اقضال دین. خب این روایت صدوق در اینجا روایت رو روایت به اصطلاح مسند ذکر کرده و در اینجا خب حکم به بعضی ها در مرحوم شیخ در بحث استحباب حج در اینجا مسئله را ذکر کرده. این روایت ظهور در یا مطلق است در حج واجب و حج غیر واجب، چون واجب حجت الاسلام درش صحبت نشده. خب صحبت در این است که امام علیه السلام در مورد استدانه، در مورد دین دو مسئله در اینجا هست. یکی این که همونطوری که دیروز عرض شد این فرد باید فرد فقیری باشه که این دین داره و نمیتواند دینش رو بپردازه. یا اینکه اگر هم فقیر هم نیست، بالاخره الان در یک وضعیتی است که نمیتوانه بره، یعنی بالاخره کسی که بخواد یک حج انجام بده این نمیتوانه انجام بده. حالا یه مسئله که در اینجا به نظر میرسه اینه که ما الان در شرایط فعلی، خب قضیه حجی که برای ما هست خیلی فرق میکنه با اون چرا که در زمان سابق بوده. اون حجی که در زمان برای ما هست، این خیلی اونطوری که باید و شاید اون موقعیت اکید خودشان نمیرسانند. الان معمولا این حجها با وسایل امروزی یک جنبه سفر تفریحی داره، خصوصا با این اوضاعی که فعلا هست، کیفیت استضافه‌ای که دارن، اسکانی که هست و تسهیلاتی که امروزه خب برای حجاج فراهم میشه، به طور کلی در دنیا این یک سفری است که این سفر یه سفر به اصطلاح چیزه، یک سفری است که جنبه تفریح و تنوع و خلاص نظارگریش برای اونهایی که خیلی اهل این مسائل نیستن میچربه. شما حساب بکنید در زمان امام علیه السلام، در زمان امام صادق که اصلا این حرفا نبود، تمام سفر همه، مگر مکه چقدر خونه داشت، همه مردم در چادر زندگی میکردن و وقتی که در مکه میامدن چادر میزدن، طول سفر ماها طول میکشید، در خود مکه اسکان زیر چادر بوده، در منازل نبوده. ما داریم در تاریخ افرادی که میرفتن همه در مکه بیرون مکه چادر داشتن، فلان شخص آمد و چادرش را در فلان منطقه زد، فلان کس آمد منطقه زد. مکه اینجور نبوده که برنشن بیان و منازلشون رو استیجار رو بدن حرفا. بله یه عده بودن در منازل در همون دوره مکه که به قیمتهای بالا در موسم حج در اون زمان اینها را کرایه میدادن و با این حجم عظیمی که از این طرف اون طرف می آمدن، به طور کلی اصلا حج زیر چادر بوده. اون وقت این حج زیر چادر با تمام این سختی ها و ماه‌ها دوری، حداقلش 3 ماه این دوری را باید طی کند، امام علیه السلام می‌فرمایند که دین کن، استدانه کن و خودت را به این زحمت بینداز، هم قرضی که داری بعدم یه قرض دیگه روش و برو این حج را انجام بده. واقعا ما میتونیم این حج را بگیم این حج واجب مشروطه؟ جدا اصلا به مخیله کسی میتواند کسی تصوری همچین قضیه را بکنه که این حج با این کیفیت واجب مشروطه؟ یعنی رضای پروردگار در این است که اگر شخص در مقام سهولت و در مقام تنعم به یک حدی رسید که بتواند این را انجام بده، اون موقع بعد بره و قبل از اون اگر انجام بره قبول نیست، مقبول نیست. مثلا تصور میشه کرد، یعنی مجتهد خودش را در فضای صدور روایت قرار بده، در فضای بیان امام علیه السلام قرار بده که در اون زمان وضعیت رفتن به حج چطور بود. اصلا میگیم که حج استحبابی، حتی اصلا این شخص داره از حج استحبابی سوال میکنه. آیا امام بلند شه به یه نفر بگه برای حج استحبابی 4 ماه در بدر بیابان بشو؟ حج استحبابی 4 ماه در بدر بیابون بشو، خبز و شعیر و خبز و مل هم بخور، خل و زید هم به خودت و زن و بچت بده، بعدم بلند شو بیا تو خیمه توی مکه و عرفات و مدینه، و بعدم مدینه داره دیگه آمدن اونجا، روایاتی که مربوطه به زیارت مدینه و اینها داریم دیگه، روایت امام باقر انما امر الناس ان یطوف و حول هذه الاحجار که داریم ثم یجی و الینا و یعرض و ولایتهم علینا، اینا که خب امام علیه السلام دارد، یعنی امام باقر میفرماید بلند شو چند ماه از زن و بچت فاصله بگیر، دوری کن، با این وضعیت بیا، بعدم بلند شو بیا پیش ما، بیا ما رو زیارت بکن. و این حج میشه حج واجب مشروط؟ یعنی واقعا واجب مشروطه؟ حجی که امام میفرماید اداء قرض که واجب است نکن و دینم بگیر، قرض روی قرضم بده، بلندشو بیا حج، کجاش واجب مشروطه؟ اگر خدا میخواست به عنوان واجب مطلق بگه دیگه با چه زبانی بگه؟ چه با چه زبانی بگه دیگه؟ شما در مورد صلات دیگه کسی قائل به واجب مشروط صلات که نیست، واجب مطلق. در مورد صلات اگر کسی قرض داشته باشه و بعدم کسب طهارت مایی منوط به فرض کنی که استقراض باشه، واجب نیست استقراض؟ خب اونم استقراض دیگه. دیروز درس کرد دفعات استقراض برای شکم که نیست، برای نمازم بعد استقراض کنی، برای روزم بعد استقراض کنی. کسی که فرض بکنید که صوم برش واجبه و این نداره قوت برای ایجاد صوم، نداره از باب مقدمه اعدادیه، خب این بایستی که استقراض کنه و تحصیل قوت کنه تا بتواند روزه بگیره. خدا نگفته اگر قضا نداری روزه ازت برداشته میشه، نه، صوم واجب مطلقه. خب این واجب مطلق هم باید قضا بکنه دیگه، سحور میخواد، نمیدونم افطار میخواد و این شخص نداره، چیکار باید بکنه؟ باید هم تو گشنه میشینه، خدا یا تو که روزه رو واجب کردی، خودت هم مائده انزلنا مائدتا من السماء. خب نه، میگه ما مائدتا من الارض برات میفرستیم، برو استقراض کن و قرضت هم میدیم، برو استقراض کن قرضت هم میدیم. خب آیا شما میتونید تصور کنید چون صوم در اینجا واجب است و این منوطه فرض کنید که به اکل است و اکل غذاست و اون چیز نیست، این میشه تبدیل میشه به واجب مشروط؟ چه همچه عفی نمیتونیم بزنیم. یا چون صلات فرض کنید که واجب است، منوطه به کسب طهارت است، و در اینجا فرض بکنید که طهارت ما یه منوطه به فرض بکنید که استقراض است، در این میشه واجب مشروط. و در همه این امور همینطوره، در همه این مسائل همینطوره. من یه وقتی بودم در خدمت مرحوم آقا بودیم، با یه نفر صحبت میشد راجع به ضرورت راجع به غسل روز جمعه، این صحبت میشد، ایشون میفرمودن اگر که حتی پول نداره خب باید بره استقراض کنه غسل جمعه رو به جا بیاره. ببینید به این میگن مجتهد، مجتهد به این میگن که میداند اون برای افراد دیگه غسل جمعه با اون صدف آب روی نمیدونم ازاله چی یکیه، یه مسئله فرقی تفاوت نمیکنه. ولی اون کسی که میداند این غسل جمعه چه برکاتی دارد و چه خیراتی دارد و چه مواهبی نصیب انسان میکنه، اون دیگه نمیتواند حکم اون سایر موارد ازاله چیز را به این حمل بکند، بگه اینم مثل اونه. اون میگه که باید بری استقراض کنی و بعد کسب طهارت مایه کنی، بیای این به اصطلاح غسل جمعه را انجام بدی. درد بی درمان ما در مسائل فقهی و در استنباطات فقهی این است که ما نسبت به واقعیات خارجیه و مخفیه احکام اطلاع نداریم، این درد ماست. ما فقط احکام را احکام ظاهری میدانیم، اونم سرسری، اونم نیم بند، دیگر نمیدانیم که پشت این قضیه چه خابیده، اون رو نمیدانیم. یه قضیه برای شما نقل بکنم که این یه مقداری بره مطلب رو تا حدی روشن بکنه. یکی از دوستان بود، خدا رحمتش کنه، به رحمت خدا رفت. این بسیار آدم روشن ضمیری بود، فهمش باز بود، مطالب را میفهمید، قضایا را تشخیص میداد، مسائل را متوجه میشد. برای من تعریف میکرد، میگفت در همون زمان سابق همون زمان سابق، زمان شاه. و یه روزی ما می‌خواستیم بریم منزل پدره. تو را که داشته می‌اومدم، موقع بهار بود، تازه برگ‌ها در آمده بود، درختان خیلی نظارت خاص خودش رو داشت داد اینها، بارانم آمده بود، قبلا شب آمده بود، خلاصه بین الطلوعین خیلی بین الطلوعین با صفایی بود. من داشتم میامدم، گفتم روز جمعه است، قبل از اینکه بخوام برم غسل روز جمعه رو بکنم، بعد برم منزله مثلا پدرتون. اینها چیزهایی است که خیلی قضیه اصله ها، اصله در استنباط اینهاست، این مسائل. خب حالا شما در روایات میبینید میگه فتح غسل جمعه مستحبه یا مثلا مستحب اکیده، ما همینطوری میایم فتوا میدیم، بله مستحب است، حالا اگه خوابت نمیاد خسته نیستی، بله بله می دو ساله و محبوب 14 سالی اگر در کار نیست و خلاصه دیدی حوصله سر رفت، همون من بغل دستته، این چیزها خلاصه اب نداره که پس. ولی اگر مثلا دیدی نه به ساد به راست و یا در زدن یه رفیق دامد و اینها و بشینی گپ بزنی حرفا، نه بابا غسل جمعه چه، بندازش کنار، فر به کارش، فقط مال بیکاری نه. میگو من داشتم میامدم دیدم که اون شخص آمده و کجا میری؟ بودم میخوام برم غسل کنم. و حالا اون شخص معمم بود، الان هم حیات داره، اون رفیقمون اون فوت کرده، ولی این شخص معمم هنوز حیات داره. با کجا دارم بیرم غسل میکنم، بعد برم خلاصه بریم فلان جا. غسل میخوای بری بکنی؟ آخه کسی این فضا، و همتون میگوی فضا، خودشم با اون فضا میرفت تو فضا، میگو آخه کسی این فضا رو رها میکنه؟ نگاه کن ببین این گنجشک ها در چنار و این چیزا کنار خیابون، این گنجشک ها دارن چه لذتی میبرن از این هوا و از این فضا. گفتم خداحافظ، گامش گفتم عزت زیاد، تو وایسا با این هوا و فضا حال کن، ما میریم غسل میکنیم. ما رفتیم و خلاصه غسل کردیم، من دیدی این تو همون فضا داره میگرده. بعد دیگه با هم دوتایی اومدیم منزل و اومدیم پیش پدر. از این جریان سالها گذشت، قضایا گذشت. بعد دیگه معلوم شد که اون بنده خدا چه راهی را میرفت و اون هم چه راهی را دارد میرود. اون کجا و اینی که چه راهی را دارد میرود مال اونه. اون رفت، اون مطلب رو گرفت، اون فهمید، اون حقیقت قضیه رو فهمید، هوای خوب و فضای خوب و اینا به جای خود. ولی باید بری و ببینی الان برای تو چه تقدیری شده و برای نفس تو چه غذای آماده شده. این هوا به جای خود، این هوا خوبه و خدا هم درست کرده، ما نمیگیم کسی درست کرده، این در جای خود. اما در امروز جمعه وقتی میگن باید برو غسل بکنی، این معناش اینه. معروف پدرمون ایشون میفرمودن که یه روز ما با همین آقا آمده بودن منزل، اینها یه شخصی از مؤمنین فوت کرده بود، به رحمت خدا رفته بود، ظاهرا یه نمیدونم مرد بود یا زن بود، از اون چه بود نمیدونم، میگفت فوت کرده بود و این به رحمت خدا رفته بود. میگفت ما رفتیم برای تشییع ایشون رفتیم، نگه داشتیم فلان، اونجا ماشین نبود که جا برای نگه داشتن ماشین نبود، ایشون راننده بود و قرار شد که به سلام ما بریم، بعدم خب ایشون جا ماشین رو نگه داره و بیاد. ما آمدیم و تشییع کردیم، آمدیم و تا فاصله زیادی و تا اینکه اون متوفا رو خب سوار ماشین های مخصوص کردن و بردن برای دفن، و ما برگشتیم دیگه منزه، چون دارم میخواستم قم بیارم، ایشون نمیتونستن دیگه بیارم، اون مقدار تشییع کردن دیگه. من اومد داشتیم میگشتیم، یعنی دیدیم این ماشین اینجاست، این آقا نشسته تو ماشین کتاب دستش داره میخونه. آمدن سلام نگفتم، نیومدید؟ نه ما نشستیم اینجا مطالعه کردیم. حالا کتابی هم که مطالعه میکرد چی بود؟ تفسیر المیزان بود. میگو داشتم در اینجا مطالعه میکردم، ایشون فرمودن آجا مطالعه به جای خود، ولی تشریح مؤمنین هم به جای خود. مطالعه داره میکنه، بهترین کتاب رو هم داره مطالعه میکنه، تفسیر المیزان و مرحوم علامه قرآن، اینا هم به جای خود محفوظ. ولی اینی که میگن بیا تشریح مؤمن، این دیگه با تفسیر المیزان این معنا نمیاد. شما اگر دو دورم تفسیر المیزان رو تو یک ساعت مطالعه بکنید، فقط یک سری محفوظات برای شما حاصل میشه، ولی این محفوظات جانش به شما نمینشینه. اون مهم کی اون جان این معنا بر شما می نشینه؟ موقعی که طبق دستور عمل کنی. دستور الان تشییع مؤمنه، تشییع مؤمن است که ملائکه در اونجا حضور دارن و نفحاتش به تو میرسه. اون وقت اگر بیای المیزان و مطالعه کنی یه چیز دیگه می فهمی. تو اون را از خودت چیز کردی، محروم کرد. اینو میگن فهم، اینو میگن رسیدن به مطلب. مجتهد باید این معنا را بداند تا بتواند درست فتوا بده، صحیح فتوا بده. حکمشون اونی که به جای تشریح میاد تفسیر المیزان رو برمیداره و مطالعه میکنه و میگه من خب یا اون فقط خیال میکنه همین یه چند قدم راه آمدن و به ورزش کردنه، حالا یه تسلیتی هم به هزار و به اون فرض کنید که اون افراد مصابون علیم و اینها داشته باشه و تسلیتی بگه و یک مسئله اجتماعی را در اینجا حل کرده باشه. ولی نه، آمدن در تشییع یه اثر میگذاره در قلبه. چرا از اون غافلی؟ چرا از اون اثر غافلی؟ اینها چه؟ اون نتیجه چی میشه؟ همونی که ارز کردیم، آنی همین. این نتیجه میشه همین، همینی که داریم میبینیم، همینی که داریم مشاهده میکنیم دیگه. اونم تفسیر المیزان رو مطالعه میکنه اون مرد بزرگ، ولی جا به جا کنر برو، جا به جا کنسته. این الان موقع تفسیر المیزان، الان موقع اینه، موقع انجام دادن اینه. پیغمبرم میتونست بره تفسیر المیزان رو مطالعه کنه. چرا بلند شد آمد میرفت تشییع اصحابش؟ پیغمبر نمیتونست بشینه تو خونه بگه تفسیر المیزان بیارید، میخوام یه خورده تفسیر المیزان مطالعه کنم. نه، بلند می شد می رفت و قدم ها رو هم آهسته آهسته بر می داشت، چون همان فیوزات هم به پیغمبر می رسید. شما خیال نکنید که فقط پیغمبر مفیض بود، نه، مفاض هم بود، هر دو جنبه بود، چون از یه جا می آف، از یه جنبه می آف. این صلاتی که برای پیغمبر است هم به ما میرسد و هم به خود او میرسد. این مطلب مسائل مهمه. این قضیه کر الان اگر شما این شخص با این مدر روحیه میگه اگر برای غسل جمعه پول نداری باید استقراض کنی و به دست بیاری. چرا؟ چون اون برکت و نعمتی که پشت قضیه است اون ازت سلب میشه. چطور اگه دل درد بگیره قصد اقراض میکنی بلند میشه میره دواخونه قرص میخری، یا اگه گرسنه‌ات باشه میری پیش رفیقت استقراض کنی، فرض کنی که رفع فرض بکنید که علم و تعب و گرسنگی و جوع و اینها بکنی. غسل جمعه اهمیت نداره، اهمیت غسل جمعه معلوم نیست. این نکته در حج امام علیه السلام میخواد این نکته رو بیان بکنن که تو که الان حالا برفرض بگیم که مستحبه، اگه ازت بنده که نمیگم این اصلا مستحبه، در اون موارد دیگه داری مستحبه، میگم در اینجا این واجبه، ظهور در به اصطلاح وجوب داره مستحب. اگر امام علیه السلام در حج مستحب این را می‌فرماید، چطور در مورد حج واجب این را نمی‌فرماید؟ در مورد حج واجب اگه قرار بر این است که اون مصلحت ملزمه، اون مصلحت حج استحبابی که مصلحت غیر ملزمه هست، اون با تعب و با مشقت و با استدان حاصل بشود، چطور مصلحت ملزمه در حج با استدان حاصل نمیشه؟ وقتی که این قضیه روشن شد و روایاتی که دیروز خوندیم که نص بود در وجوب، از جمله اون روایات، اون وقت ببینید آیه قرآن معناش چی میشه، چه تفاوتی خواهد کرد. یکی از اون روایات داریم: سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل علیه دینون علیه ان یهج. خب این در اینجا میتونیم بگیم این در اینجا ظهور در وجوب دیگر دارد. اون معنای علیه در اینجا معنای الزام است. علیه یا اخی میگیم یهج و میگیم علیکه ان یهج، بر توست، بر توست یعنی الزام. این ظهور، ظهور در وجوبه. حضرت میفرماید که نعم دینان، ولی که نه. جاءنی سدیر سیرفی فقال انا عبدالسلام السلام، این ابی عمر، ان شخصی در اینجا به نام حفیه، ان ابا عبدالله علیه السلام یقرأ علیک السلام، ظاهرا از ناظری حضرت براش چیز بوده، و یقول لک ما لک لا تحج استقرز، استقرز و حج. خب این روایت، روایت ظهور در وجوب داره، روایت نص در وجوب. اتفاقا این روایت، این روایت، روایت، روایت صدوقی میفرماید که نبی دو علیه السلام قاسم ابن محمد ابان عبدالرحمن ابن عبدالله، همه اینا روایت موثقه. قال ابا عبدالله علیه السلام الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین. درست شد؟ خب حالا روایت دیگر، روایت محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، باز این مثل عن غیر واحدن مسئله، یعنی در واقع حکم چند روایت داره وقتی که راوی روایت چند تا روشن متعدد میشن. عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی هریره عبدالملک ابن عتبه قال سألت ابا الحسن علیه السلام، یا موسی ابن جعفر، نمیدانم، یا امام رضاست بسته در این چیز، چون این راوی برای هر دو امام بوده عبدالملک، عن الرجل علیه السلام علیه دینو یستقرز و یهج. قال این کان، ظاهرا این امام رضا باشه چون روایت نظیره از این از امام رضا هم هست، این کان له و چون فی مالن فلا بأسه، اگر میتواند بعد انجام بده، امید داره به چی؟ به اصطلاح اداء دینش، لا بأسه. اگر امید نداره و این موجب میشه که فرض کنین که یه آبروی از ریخته بشه، این نه، این رو انجام نده. از اینجا استفاده میکنیم روایاتی رو که چون روایت دیگه هم داریم از امام علیه السلام، استفاده میکنیم اون مواردی رو که امام علیه السلام فرموده که در اون موارد استقرز رجلون علیه دینون، اون مواردی است که امید به ادا هست، نه اینکه شخص ناامیده، یا اینکه وضعیتش یک وضعیتی است در میان مردم. خب الان فرض کنید که کسی که دین داره بگنند میان آقا قرضشو نداده بلند شده رفته بگرده، الان اینی که میگم اینه، الان حد جنبه تفریح و گردشگری پیدا کرده و رضا، اگر فرض بکنید که شخص بلند شه بره چند ماه تو بیابون و در بدای حرفا، کسی بهش نمیگه که مثل اون زمان بود اگه سوار الاغ بشه بعد با الاغ بره، یا بعد بکنید که خودش پیاده بره، نمیگن رفته بگرده، بگن میگن پدرش هم در آورده بعد وقت رفته، حتما برای یک به اصطلاح چیزی رفته، رفته دعا کنه که قرض ما رو بده، اب نداره نوش جان. ولی الان نه، الان میگن که یارو بلند شده رفته سفر کربلا، نام بی دودون کربلا تو کلت بخوره، پاشو بیا نمیدونم قرضتو بده، یا مثلا بلند شده رفته حج نمیدونم با خودش بگرده. خب الان از وضعیت حج فرق کرده، تسهیلاتی خب پیدا شده، این مسئله تفاوت کرده. ولی این معلوم میشه که در اون مواردی که حضرت میفرماید ان کان له وجهون، یعنی میتواند بپردازد، کار کنه، امید داره، در این گونه موارد ایراد نداره و میتواند این رو بعداً به مرور زمان این رو بپردازه. نتیجه این بحث چی؟ نتیجه این است که آیه شریفه که میفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت به مواردی اطلاق میشود که شخص حتی دین دارد و باید استقراض کند و حج انجام بدهد. این نتیجه این بحث. پس بنابراین مسئله استطاعت شامل است و عام است نسبت به مواردی که شخص مال دارد، نسبت به مواردی که مال ندارد و میتواند استقراض کند، نسبت به مواردی که شخص دین دارد و حتی که دین دارد باید استقراض کند و انجام بدهد. این همون معنی که از اول و اول ما گفتیم که استطاعت یعنی توان. آقا به این راحتی ما میان های بچرخونش، بچرخونش، ای مشکلش کن، ای چی چیش کن، ای بندازش تو دست انداز. آقا تو آیه قرآن راه لوری برداشته، خدا گفته آقا اگه میتونی برو. میتونی برو چی؟ یعنی پا چلاخ که نیستی؟ چلاخ که نیستی؟ میتونی بری؟ خب حالا یا قرض کنی بری، یا داری بری، یا خر داری، یا شتر داری، یا نمیدونم کل زامرن داری، راجلند میتونی بری، نصفی راجلند، نصفی راکبند، نصفی نمیدونم فرض کنی که چی، تختمون ناس خدمت بکنی و بعد بری، هر جور چی استطاعت. خب این استطاعت هم همینی که خب امام داره میفرماد دیگه، همینی که داره امام رضا میفرماد دیگه، خب اینم همین استطاعت دیگه. این استطاعت یعنی رفتن و به هر کیفیتی. بنابراین این نشان میده که در اینجا از حج ما واجب مطلقتر نداریم تو عبادات. نه تنها اینکه حج واجب مشروط نیست، بلکه اصلا از نماز هم اطلاقش چیه؟ در این قضیه بیشتره. به این نحوه امام با این کیفیت بگه رجلون علیه دینون یستقرضا و یهد قال نعم، به این کیفیت حضرت بخواد بیان بکنه، این دیگه معلوم شد از اون ور اطلاق افتاده قضیه ی حج. یعنی اصلا هیچ مسئله در این مورد این قضیه به این بر نمیگرده. لذا به ما میتوانیم به توسط این روایات اون مسئله استطاعت در حج را که در جنبه باد نظر و نظره بدویه به فردی که میتواند با اون کیفیت بره، گرچه اون مسئله استطاعت براش یک مسئله عادی هست، میتوانیم اون جنبه استطاعت را توسعه بدهیم به مواردی که شخص فقیره، به مواردی که فقیره، منتها میتواند استقراض کنه و بعد هم به مرور زمان این قرضش رو بپردازه. البته کسی که میخواد استقراض بکنه، خب به اون شخص اون فرض کنید که مدین، اون هم میگوید که من دارم برای حج میخوام استقراض کنم، پول میخوای بدی؟ مدت داره. اونا میگه بسیار خوب، بیا بگی. خب هستن بعضی میگه نه آجون، یه ماهی میدی بدی دیگه، بغیر بهت نمیدم. خب اون نمیده، اون طبیعیه دیگه. ولی اگر ایش آمد گو نه آقا دو سال سه سال دیگه هم دادی، مسئله ای نیست، بیا بگی برو. این موارد مورد عدد باشه این کان الله و چون فی ماله، مربوط میشه به این مواردی که این سعه در ادا وجود داره. نه این که فرق بکنی که همون برگشتنه باید به من بده. این موارد جز مواردی است که استطاعت برش جاری میشه. بنابراین به توسط این روایات ما معنای استطاعت را که در ظاهر حتی اون استطاعتی را که مردم و عرف ازش به عنوان توان می دانستن، ما توسط این روایات اون استطاعت را حتی توسعه می دهیم، اون استطاعت در آیه را توسعه می دهیم، حتی به مواردی که عرف هم نمی فهمد، حتی فهم عرفی هم به این حد نمی رسه. چه لذا داره سوال میکنه ایستغرز؟ یعنی چجوری میشه این قضیه که کسی که علیه دینان و بعدم برنش حضرت میفهمد الحج واجبون علالذی هو مثلا هو مقروزون و یجب علیه ایستغرز و ید الله تعالی یفزن. پس معلوم میشه به طور کلی نه تنها مسئله استطاعت همانطوری که فقها فتوا دادن به تحصیل زاد و راهله و معونه برای زن و برگشت و برگشت از اونجا و نمیدونم اینها محدود نیست، بلکه قضیه استطاعت به اون شخصی که میتواند راجلن بره برمیگرده، به اون شخصی که پول برای زاد برای سفر ندارد و میتواند یخدم الناس و یمشی معهم برمیگرده، به اون کسی که فرض بکنید که اون علیه دین اون زادش زاد غیر عادی است به عنوان خبز و زیت و خل، به اون برمیگرده، به اون کسی که فرض کنید که حتی خبز و ملح بخواد بخوره چنون که در روایات بود برمیگرده، به اون کسی که قرض دارد، به اون کسی که نمیتواند زاد ندارد ولیکن یقدر و انیستغرز، به او برمیگردد، به اون کسی که نه تنها زاد ندارد بلکه قرض دارد و با عزت میفهمد که یستغرز، به او هم برمیگرده. تمام این افراد باید برن. نتیجه این است که هر کسی به هر وسیله‌ای میتواند باید بره. همونجا رفت. این ماحصله در یک کلمه، به هر وسیله‌ای کسی میتواند. این همه حرفی بود که ما لوری از اول زدیم که بابا این آیه اینو میگه. خب این گفت اون، اون گفت این، اون گفت اون. گفت خیلی خب، حالا ما روایات رو میاریم ببینیم که این روایات چی میفرماید و ائمه در این مورد چی میفرماید. پس معلوم شد که ما خیلی هم بی ربط نمیگفتیم. این طلبتون یه حرف دیگه معلوم نیست بزنم یا نزنم، که نظر مرحوم آقا حتی بالاتر از این بوده. حالا ما تا اینجاشو فعلا، ما تا اینجا که آمدیم راجع به این قضیه اینجا را ثابت شد که حج واجب مطلق است و هیچ واجبی در احکام به اطلاق حج نیست و به ای نحو کان شخص باید به این سفر از می شود که این سفر موبق ترکش، که ترکش موبق است، و برود و منتظر یک مائده من از سما برای یک روزی که حالا اتفاق میفته یا نیفته نباید بماند.
سوالی در تو استقراز، کسی که افراد بسیاری هستن که اینها دویونی برای خودشون هست، برفرض مثلا 5 میلیون، حالا الان این دور زمان شد حدود 5 میلیون یه حج انجام بشه، بخواد طرف خودش بره، حالا یا کمتر یا بشه، این دینی که داره طرف اگه بتونه استقراز بکنه که دینشو پرداخت بکنه، خب اینجا کدوم باز در اولویت قرار میگیره؟
خب یه وقتی که عرض کردم، یه وقتی که معجله یعنی مدت داره میتوانه سریع بپرداده، اشتباه کردم، معجله، اگر معجله خب باید استقراض کنه و اونو بپردازه. روایات هم داریم برای روایت چند پیش میخونی، روایت که از امام رضا علیه السلام هست، این مسئله را میرساند. ان کان له وجهون، معناش اینه، یعنی وضعیتش، موقعیت اجتماعیش به یه نحویه که خلاصه مورد تهمت قرار نگیره. مورد تهمت قرار نگیره، نه یه شخصی که نه عادیه و میتوانه انجام بده، ولی یه شخصی هست که نه، یعنی پول ما رو به جایی که برداری بگو داری این کار میکنی و معجل هم هست. یه وقتی نفرض کنیم که اون عجل، اون چیز مدت قرض مدت غیر محدده، هر وقتی که شخص بخواد
رضایت اون افرادی که
بله رضایت بله رضایت بله 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 اونها رضایتشون به اصطلاح باید چیز بشه کسب بشه و به اصطلاح معجل نباشه، در اون صورت این هم به اصطلاح حج هم جزو همین موارد قرض و دین در اونجا قرار میگیره. ببینید این اینجا نکته است. من وقتی عرض میکنم خدمتتون که اگر یه شخصی قرض داشت گرسنه‌اش بود میتواند بره قرض بکنه، یعنی همین سیش به اصطلاح شبعی که در اینجا منوط به استقراض هست چطور در کنار سایر موارد استقراض قرار میگیره به واسطه رفع جو و تکلیفه. حتی در اینجا داریم در بعضی از موارد داریم انسان برای مریض اگر نمیتواند حتی میتواند به زور بره چیز بکنه. حیوان حتی اگر داره این حیوان داره میمیره، سگی در منزلش داره، نمیدونم هر گربه‌ای در منزلش داره و این حیوان داره به خاطر جو داره میمیره، این باید واجب است که بره قرض بکنه و بیاد به این اطعام کنه. یعنی همچین مواردی ما داریم، احکام به اصطلاح اسلام اصلا به این کیفیت هست. باید به استقراض کنه و بده حیوان رو نجات بده، نباید بذاره هم تا حیوان فرض بکنی که از بین بره. در مورد حج هم قضیه مسئله همینطوره که در مورد حج خب دیگه بالاتر از این